خبری اژانس رئیسو لا دواړو مننه په بل خبرونه کې زما همکار مقیم نائب در سره دی.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
تیم مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید که آنها آجندای خود را ترتیب و به طالبان سپردند. تیم های مذاکره کننده صلح افغانستان در دوحه قطر دیروز پس از 4 روز تأخیر با هم دیدار و گفتگو کردند. سربازان گارد ملی امریکا در مراسم تألیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب بررسی می شوند تا از عدم وقوع حادثه در این مراسم اطمینان حاصل شود. سلام شنوندگان عزیز، ساعت 1:00 PM صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقیم نایب هستم، میزبان مجله نیمه روز. در بخش تکنیکی میرحمد صافی مرا همراهی میکند. اما نخست از همه خبرها با سلطان محمد سرور.
کمپاین جدید واکسین پولیو یا فلج اطفال امروز در سراسر افغانستان آغاز شد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید هیئت مذاکراتی دولت تلاش دارد مذاکرات در دوحه به سرعت به پیش برود. و واشنگتن بازداشت الکسی ناوالنی، سیاستمدار مخالف کرملین را محکوم کرد. مشروع اخبار. کمپاین جدید واکسین پولیو یا فلج اطفال امروز در سراسر افغانستان آغاز شد. قرار است حدود 10 میلیون طفل زیر 5 سال به شمول 3 میلیون که از کمپاین گذشته باز مانده اند در این کمپاین واکسین شوند. معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه، خواستار کمک مردم شد.
هدف این کمپاین سراسری هست که بتانیم حدوداً 9.9 میلیون طفل زیر 5 سال را در سراسر افغانستان در مقابل پولیو واکسین کنیم. از هموطنان عزیز خود خواهشمند هستیم تا با ما همکاری کنند، با تیم‌های تطبیق واکسین همکاری کنند.
موارد مثبت پولیو یا فلج اطفال در افغانستان در سال گذشته 2020 به 56 مورد رسید که بلندترین رقم از 19 سال گذشته به این سو در این کشور است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید هیئت مذاکراتی دولت افغانستان تلاش دارد مذاکرات در دوحه به سرعت به پیش برود. عبدالله این موضوع را دیروز در دومین جلسه آنلاین ابراز داشت که با حضور مجازی شمار از مقامات خارجی به هدف تقویت اجماع صلح افغانستان دایر شد. او در مورد گفت:
یکی از اصولی که تیم مذاکراتی ما دنبال خواهد کرد این است که پروسه مذاکره را تا جایی که به ما مربوط می شود تشدید بخشند. البته که رسیدن به یک توافق همشمول سیاسی هدف ماست.
از سوی دیگر محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، گفته که نماینده خاص واشنگتن برای صلح افغانستان شام شنبه با ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، و عبدالحکیم حقانی، رهبر گروه مذاکره کننده طالبان، روی مسئله صلح صحبت کرده است. و گفته محمد نعیم، هر دو جانب تأکید کردند که مشکلات باید از راه گفتگو حل شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید از حملات وسیع طالبان در قندهار جلوگیری کرده است و 25 تن از جنگجویان طالبان کشته شدند. اعلامیه امروز این وزارت گفت که طالبان دیروز برای حمله بر پوسته های نیروهای دفاعی امنیتی در ولسوالی های ژیره و ارغنداب تجمع کرده بودند که در چوکات دفاع فعال مورد حمله قرار گرفتند. اعلامیه می افزاید که در نتیجه 25 تن از طالبان کشته و 8 تن دیگر مجروح شدند. وزارت دفاع ادعا می کند که 2 مخفیگاه و 1 مقدار اسلحه و مهمات طالبان نیز از بین برده شده است. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. وزارت داخله افغانستان می گوید که پلیس یک وکیل گذر را با 2 میل کلاشنیکوف و مقدار مهمات و تجهیزات نظامی در ناحیه 13 شهر کابل دستگیر کرده است. طارق آریان، سخنگوی این وزارت، در توییت گفت که تحقیق از فرد بازداشت شده جریان دارد. این در حالی است که افزایش انفجار ماین‌های مغناطیسی و قتل‌های هدفمند در کابل باشندگان پایتخت را نگران ساخته است. کابل امروز گواه 2 انفجار ماین مغناطیسی بود. پلیس کابل گفته که این انفجارها تلفات در پی نداشته است. دو قاضی زن در تیراندازی دیروز در کابل جان باختند. مسئولیت رویداد را شخصی یا گروه هنوز نپذیرفته است. در میان تدابیر امنیتی بی سابقه در امریکا، از گرد همایی های اعتراضی نسبتاً کوچک روز یکشنبه خبر داده شد، اما از اعمال خشونت گزارش نشده است. این تدابیر امنیتی در حال اتخاذ می شود که شمار از طرفداران آشوبگر دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی امریکا در ششم ماه جنوری و ساختمان کانگرس در واشنگتن یورش بردند. ترامپ بدون ارائه شواهد ادعا کرده که در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر در امریکا تقلب شده و در حقیقت او برنده انتخابات است، اما ادعای وی در محاکم رد شده است. مقام‌ها در واشنگتن و مرکزهای بیش از 10 ایالت گارد ملی را فرا خواندند و تدابیر امنیتی شدید روی دست گرفته شده تا از هر نوع آشوب احتمالی در آستانه مراسم تحلیف جو بایدن جلوگیری شود. قرار است بایدن به عنوان 46 رئیس جمهور امریکا روز چهارشنبه پس فردا سوگند یاد کند. و واشنگتن بازداشت الکسی ناوالنی سیاستمدار مخالف کرملین را محکوم کرد. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا خواستار رهایی بدون قید و شرط آقای ناوالنی شد. پومپیو نگرانی واشنگتن را درباره ابراز داشته و گفت که این اقدام سلسله از تلاش‌ها در زمینه ساکت کردن ناوالنی و دیگر چهره‌های اپوزیسیون کرملین پنداشته می‌شود. پایان اخبار.
این بود تازه‌ترین خبرها از استودیوی پی یک. ساعت 1:07 با وقت افغانستان. آنچه در ادامه برنامه می‌شنوید. هیئت مذاکراتی دولت افغانستان میگوید که آنان آژندایشان را تهیه و به طالبان سپرده و در این آژندا اولویت گفتگوهای صلح نیز تعیین شده است.
با مسائل اوربان که با مسائل نظام که او بندور اجتماعی خدمات و به مسائل که بی تفاهم دارید.
ادارات مجری قانون امریکا سوابق هزاران نیروی گارد ملی را برای جلوگیری از حملات احتمالی ارزیابی می کنند که قرار است برای تامین امنیت مراسم تحلیف جو بایدن در جاده های واشنگتن به وظیفه گماشته شوند. گزارش داریم از بافت قالین، یکی از صنایع دستی مشهور افغانستان.
سخت کست دیگه، ولی که خود کار کنید سخت نید دیگه، آدم کمر دردم پایدن مجبور دیگه.
و در بحث هفته میشنوید که قتل‌های هدفمند و تاثیر آن روی پروسه صلح چی است؟ در ادامه برنامه مروری داریم به روزنامه‌های چاپ کابل. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید که آنان آژندایشان را تهیه و به طالبان سپردند. یک تن از اعضای این هیئت میگوید که در این آژندا اولویت گفتگوهای صلح نیز تعیین شده است. این در حالی است که تیم‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان پس از 4 توقف دیروز با هم نشست برگزار و در پیوند با آژندا گفتگو کردند. در این حال شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که هر دو طرف تلاش میکنند که روی اولویت‌های آژندا به یک توافق برسند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هیئت مذاکراتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه میگوید که آژندای یونان تکمیل شده است. یکی از اعضای این هیئت که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی میگوید که در آژندا اولویت گفتگوهای صلح برای دوام این گفتگوها تعیین شده و به هیئت طالبان سپرده شده است. منبع میافزاید که هیئت طالبان تا به حال آژندایشان را با آنها نسپردند و احتمالاً دلیلش هم بحث‌ها و مشوره‌های درونی است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز تایید می‌کند که نشست‌های داخلی آنان روی آژندا هنوز هم ادامه دارد. از سوی دیگر شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می‌گوید آنان صلاحیت تهیه و ترتیب آژندا و تعیین اولویت‌های گفتگوهای صلح را به هیئت مذاکراتی دادند. عزیزالله الدین محمد معاون این شورا بر روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که آتش بس، چگونگی نظام و دیگر خدمات اجتماعی از اولویت‌های آژندای گفتگوهای صلح هستند که در دو طرف تلاش میکنند که در این موارد به توافق دست یابند. او میگوید
که با مسائل دیوربان که با مسائل دی نظام که
آتش بس، چگونگی نظام و دیگر خدمات اجتماعی که هیئت مذاکراتی ما روی آن تفاهم دارند و در آنجا روی این موضوعات گفتگو میکنند. یعنی هر دو طرف تلاش میکنند که روی اولویت های مشترک گفتگو کنند و به تفاهم برسند. این در حال است که روز گذشته سران و برخی اعضای هیئت مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان یک بار دیگر روی آژندا بحث و گفتگو کردند. هر دو طرف درباره جزئیات این نشست وضاحت ندادند، اما پیش از این موضوع ترتیب و توحید آژندا از مسائل زمانگیری این گفتگوها خوانده شده است. در همین حال ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با هم دیدار و گفتگو کردند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیوند به جزئیات این دیدار در توییتر خود نوشته است که هر دو طرف روی عملی شدن توافقنامه آمریکا با طالبان و رهایی زندانیان باقی مانده این گروه گفتگو کردند و این گروه رهایی زندانیانش را بخشی از این توافقنامه عنوان میکند. اما به تازگی امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان در پیوند بعدی‌های زندانیان طالبان مخالفت نشان داده است. آقای صالح در گزارش جلسات 6.5 نوشته است که دلیل افزایش قتل‌های هدفمند رهایی زندانیان طالبان است. معاون نخست ریاست جمهوری افزوده است دستگیر شده‌ها بلبلگونه اعتراف می‌نمایند، ولی تمام امیدشان است که روز بی‌مجازات واقعی رها می‌شوند. این معضله باید حل گردد و یکی از نکاتی اساسی خواهد بود که تروریستی که دستگیر می شود باید اعدام شود. این در حال است که حکومت افغانستان بر اساس توافقنامه آمریکا با طالبان بیش از 5000 زندانی طالبان را از بند رها کرد. هدف از این کارشان نشان دادن حسن نیت در روند صلح عنوان می کند. حسن نیتی که اکنون معاون نخست ریاست جمهوری از آن پشیمان به نظر می رسد.
شنیدید که هیئت مذاکراتی دولت افغانستان میگوید که آنان آژندایشان را تهیه و به طالبان سپردند. یک تن از اعضای این هیئت میگوید که در این آژندا اولویت گفتگوهای صلح نیز تعیین شده.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ. دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث. لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
نخستین دوره برنامه ارتقایی ظرفیت 50 تن از علمای دینی در شهر کابل بر روز یک شنبه پایان یافت. هماهنگ کننده این برنامه و رادیو آزادی گفت که علمای پوهنتون الازهر مصر نظریات و معلوماتشان را از طریق ویدیو کنفرانس با علمای دینی افغانستان شریک کردند. برخی علمای دینی که در اولین دور این برنامه شرکت کرده بودند راه اندازی چنین برنامه ها را برای بلند بردن سطح آگاهی علما سودمند می دانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با اساس تفاهم وزارت ارشاد اجا اوقاف افغانستان و پوهنتون الازهر مصر، عالمان این پوهنتون با استفاده از ویدیو کانفرانس 800 تن از عالمان افغانستان را در بخش بلند بردن ظرفیتشان همکاری می کند. اولین دور این برنامه که برای 3 هفته در کابل ادامه داشت، روز یک شنبه با توزیع فراغتنامه به 50 تن از آنان پایان یافت. مفتی رحیم الله حنفی، هماهنگ کننده این برنامه بر رادیو آزادی گفت، عالمان پوهنتون الازهر مصر در این برنامه مسائل مانند اجتهادی، زندگی کردن با مذاهب مختلف، رفع اختلاف ها، جهاد و زندگی در فضای صلح را با عالمان دین شریک می کنند.
از اصل هدف برنامه ارتقای ظرفیت علما و خطبا و ائمه مساجد افغانستان است. در بخش های علمی مختلف تا بتوانیم علمای ما با علمای جهان اسلام نظریاتشان شریک کنه و از اونها نظریاتشان بگیره، تا علمای افغانستان در بعد انشاءالله یک فکر و اندیشه جهانی را داشته باشه به این اساس است انشاءالله.
آقای حنفی گفت این برنامه برای بار نخست در کابل را اندازی شده و اما پس از این در ولایت نیز گسترش خواهد یافت. او میگوید این برنامه به دلیل گسترش ویروس کرونا با گونه آنلاین یا از راهی دور برگزار می شود. با گفته آقای نفی، با اساس تفاهم نامه وزارت ارشاد عج اوقاف با پانتون الازهر مصر و پس از پایان ویروس کرونا، عالمان دین افغانستان با هدف بلند بردن ظرفیتشان به این پانتون فرستاده خواهند شد. با این همه شماری از عالمان دینی که از دور نخست این برنامه فارغ شدند، راه اندازی چنین برنامه ها را سودمند می دانند. مولوی نعمت الله هاشمی یکی از این عالمان.
از هر شریف به شکل لکچر از طریق آنلاین درس می دادن و علمای افغانستان را تشویق می کردن که شما به عصر علوم امروزی خود را عیار کنن. درس می دادن که دین اسلام یک دین اعتدال است و دین وسطیت است، خصوصا در افغانستان امی خونهای بیگونه مردم مسلمان ها گرفتانده می شود و باید جلوی ازیر علمای جهان اسلام و خصوصا علمای افغانستان بگیرن.
این عالمان دین میگویند با آنچه که در این برنامه آموختند عمل خواهند کرد و تلاش میکنند نقششان را در حل اختلافات، رفع تعصبات و همدیگر پذیری بیشتر از گذشته ادا کنند. این برنامه در حال را اندازی شده است که افغانستان با خشونت‌های روزافزون روبرو است. از دید برخی ها در چنین یک وضعیت نقش علمای دین برای کاهش خشونت‌ها، بلند بردن سطح آگاهی مردم و تأمین صلح در کشور مؤثر است.
ساعت 1:17، حالا هم چند خبر اقتصادی.
مقام های اداره پست قرقل ولایت بلخ میگویند صادرات پست قرقل به بیرون از کشور نزدیک به صفر شده است. محمد عارف مدیر اداری این اداره امروز به رادیو زادی گفت در سال جاری پس از گسترش ویروس کرونا صادرات قرقل متوقف شده است. آقای عارف میگوید امسال مقدار کمی از این نوع پست به ازبکستان صادر شده و در داخل افغانستان هم به میزان کمی از این گونه پست در ساخت کلاه استفاده می شود. با گفته وی در سال گذشته میزان صادرات پست قرقل به 650,000 جلد رسیده بود، در حالی که سال جاری فقط 65,000 جلد به ازبکستان صادر شده است. آقای عارف از حکومت به خصوص وزارت تجارت و صنعت می خواهد تا در زمینه بازاریابی و ایجاد کارخانه ها برای پست قرقل همکاری کند. در این حال وزارت تجارت و صنعت از همکاری های همه جانبه در عرصه صادرات پست قرقل در سال آینده خورشیدی خبر می دهد. پروژه بخش توسعه زنجیره ارزش باغداری 45 سیستم آبیاری قطره‌ای را در 6 ولایت افغانستان می‌سازد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در سال مالی 1400 از طریق این پروژه برای مدیریت بهتر آب در مزرعه و افزایش حاصلات زراعتی و با کمک بانک توسعه آسیایی 45 سیستم آبیاری قطره‌ای را در 6 ولایت می‌سازد. با گفته آقای رستمی این سیستم در ولایات میدانوردک، لوگر، خوست، کنر، لغمان و ننگرهار ساخته می‌شود. آبیاری قطره‌ای نوع سیستم آبیاری مازی یا کوچکی است که در آن آب را با فشار کم به وسیله قطره‌چکان به ریشه گیاهان می‌رساند. آقای رستمی میگوید فعال شدن این سیستم سبب افزایش محصولات زراعتی در این 6 ولایت می‌شود و دهقانان و باغداران هم از فروش محصولات خود سود بیشتر به دست می‌آورند. به گفته منابع وزارت زراعت در سال مالی آینده این سیستم در ولایت دیگر هم فعال می‌شود. و این هم نرخ اسعار در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 16 پول، 1 یورو 93 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 103 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 30 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه هندی 1050 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 479 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تدابیر امنیتی در واشنگتن به مناسبت فرارسیدن مراسم تألیف رئیس جمهور جدید امریکا جدن تقویت یافته است. در کنار تدابیر دیگر، ادارات مجری قانون سوابق هزاران نیروی گارد ملی را برای جلوگیری از حملات احتمالی ارزیابی می کنند که قرار است برای تامین امنیت مراسم تألیف بایدن در جاده های واشنگتن به وظیفه گماشته شوند. زرگون منگل و جزئیات بیشتر.
ادارات اجرای قانون در ایالات متحده نیروهای گارد ملی را مورد ارزیابی قرار می دهند که قرار است برای تامین امنیت مراسم تعلیف رئیس جمهور جدید در واشنگتن به وظیفه گماشته شوند تا یقینی شود که آنها تهدید امنیتی را به بار نمی آورند. در حالی که نگرانی ها از وقوع یک حمله داخلی موجود است، مقامات آمریکایی دیروز گفتند حدود 25,000 نیروی گارد ملی را پیش از آن که به واشنگتن برسند مورد بررسی قرار می دهند. رایان مکارتنی رئیس اردو گفت که مقامات از تهدید احتمالی یک حمله داخلی واقفند. او به قماندانان اردو هشدار داد که بالای صفوف تحت قماندهشان نظارت دقیق داشته باشند. وی در صحبت با اسوشیتد پرس گفت قماندانان تا حال نشانه ای از کدام تهدید را ندیدند، ولی روند بررسی نیروهایی که قرار است در واشنگتن موظف شوند را به طور دقیق ادامه می دهند. جنرال دانیل هوکانسن رئیس گارد ملی امریکا در مصاحبه با سی بی اس نیوز اظهارات مکارتنی را منعکس نموده گفت در همکاری با اداره خدمات مخفی یا استخبارات و اف بی آی تمام پرسنل نظامی که قرار است در واشنگتن موظف شوند مورد بررسی قرار می گیرند. اکثر نقاط واشنگتن بعد از آن تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داشته که هواداران رئیس جمهور دونالد ترامپ به تاریخ 6 جنوری بر ساختمان کنگرس هجوم برده و تلاش داشتند شمارش آرای کالج‌های انتخاباتی را اخلال کنند که رسماً پیروزی بایدن در انتخابات 3 نوامبر سال گذشته را تایید می کرد. بعدن معلوم شد که بعضی از شرکت کنندگان این تهاجم به نحوه در گذشته یا اکنون با اردو رابطه داشتند. بر علاوه مستقرسازی گارد ملی در جاده های واشنگتن، تدابیر دیگر نیز برای تأمین امنیت شهر اتخاذ شده. دیوارهای سمنتی و سیمهای خاردار در بعض نقاط جابجا گردیده، موترهای بزرگ نظامی شماری از جاده ها را مسدود کرده و نیروهای گارد ملی ملبس با یونیفرم های پلنگی در پوسته های امنیتی حضور دارند. جو بایدن به روز چهارشنبه 20 جنوری به حیث رئیس جمهور جدید امریکا سوگند وفاداری یاد می کند. مراسمی که رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ در آن حضور نخواهد داشت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ساعت 1:22 اکنون در گزارش مرور داریم بر روزنامه های چاپ کابل.
تأخیر در مذاکرات دور دوم و حمله بر دو قاضی زن در کابل از موضوع های اصلی مورد بحث در سرمقاله ها و مطالب تحلیلی روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه 8 صبح با اشاره به تأخیر در مذاکرات صلح میان هیئت های مذاکره کننده دولت و طالبان در دوحه نوشته، روشن است که هر دو طرف در رخصتی های 20 روزه وظایف خانگی خود را به صورت درست انجام ندادند. روزنامه افزوده برخی از مذاکره کنندگان هر دو طرف با تأخیر به دوحه رفتند و به همین دلیل دور دوم مذاکرات صلح هنوز آغاز نشده است. سرمقاله نویس 8 صبح تاکید کرده هر قدر که این مذاکرات به تأخیر بیفتد، جنگ به همان اندازه شدت میگیرد و خون بیشتر ریختانده میشود. با باور نویسنده از امضای توافقنامه میان آمریکا و طالبان ماها میگذرد و بر اساس آن گروه طالبان باید خشونت ها را کاهش دهند، اما این گروه خشونت ها را کاهش نداده و حملات خود را شدت بخشیده و باعث تلفات بیشتری شده است. 8 صبح معتقد است که ادامه خشونت باعث شده که نیروهای آمریکایی هم در برخی مناطق به طالبان حمله هوایی کنند. روزنامه هشدار داده که اگر طالبان آتش بس نکنند و خشونت ها را کاهش ندهند، ممکن است که مذاکرات به نتیجه مطلوب نرسد، چرا که همگنون در نزدیک 20 ولایت جنگ ادامه دارد و روزانه 10 نفر کشته می شوند. روزنامه مسیر در سرمقاله خود هشدار داده که جنگ افغانستان وارد مرحله جدید و پیچیده می شود. روزنامه مدعی است که در چند روز گذشته طالبان در برخی مناطق افغانستان از تیاره های بدون سرنشین استفاده کرده و به نیروهای امنیتی افغان حمله کردند. به نوشته روزنامه، اگرچه این حملات تلفات چندانی در پی ندارد، اما نگرانی های زیادی را به بار آورده است. نویسنده روزنامه افزوده است اگرچه تیاره های بدون سرنشین طالبان جنگی نیستند و تنها کاربرد تجسسی دارد، اما این گروه در حملات خود از آن استفاده می کنند. سرمقاله نویس مسیر احتمال افزایش حملات طالبان با استفاده از تیاره های بدون سرنشین را مطرح کرده و هشدار داده که ممکن است این امر باعث پیچیده تر شدن جنگ شود. به نظر روزنامه جنگ هر قدر شدت یابد از سلاح‌های جدیدتر استفاده خواهد شد و شاید پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان برخی کشورهای منطقه تلاش کنند که جنگ را پیچیده و طولانی کنند. نویسنده در ادامه از هر دو طرف مذاکره کننده صلح در قطر خواسته که نسبت به پیامدهای بعد جنگ توجه داشته باشند و به همین دلیل در گفتگوها از نرمش و انعطاف پذیری کار گیرند. و روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله خود نوشته است که زور، ترور و جنایت راه حل مشکلات نیست. روزنامه با اشاره به حمله به دو قاضی زن استر محکمه در کابل نوشته است که افراد مسلح به زنان بی‌دفاع و قاضیان حمله کردند که برای تامین عدالت کار می‌کردند. سرمقاله نویس هیواد افزوده اگرچه تاکنون مسئولیت حمله به این دو قاضی را کسی یا گروهی بر عهده نگرفته است، اما به باور نویسنده چنین حملات اعتماد بر روند صلح را خدشه‌دار می‌کند.
قالین افغانی از صنایع دستی مشهور افغانستان است که همواره به دلیل مرغوب بودنش شهرت جهانی به این کشور کسب کرده. قالین افغانی که در بازارهای جهانی در گذشته فروش خوب داشته، اکنون بافندگان آن در زون شمال از روبرکود بودن این صنعت حرف میزنند. خبرنگار رادیو آزادی در بلخ با یکی از این کارگاه های بافت قالین سر زده و این گزارش را فرستاده است.
این صدای شانه آهنی است که گلمان 43 ساله بر چوکات پوشیده از تارهای زخیم به شدت میکوبد تا بافت قالین خوب محکم شود.
روز چند ساعت کار میکنه؟
روزی تا ساعت 12 کار میکنه، 12 تا ساعت 4 بجه.
اینجا یکی از کارگاه های قالین بافی در منطقه کمپ سخی در فاصله 35 کیلومتری شهر مزار شریف است، جایی که 50 زن در زیر سقف یک سالن بدون دروازه و کلکین گرد هم آمده و قالین می بافند. باند که خالیگاه های دیوار سالن با پلاستیک پوشانیده شده، اما هوا سرد و تنفس در این فضای پر از گرد و خاک قالین سخت است. گلمان که از شدت کار در اینجا هر دو دستش آبله کرده، میگوید مثل برخی کارگران دیگر سه کودک قد و نیم قد خود را در خانه تنها گذاشته و به خاطر فقر و تنگدستی همه روزه از 8 صبح تا 4 عصر در این کارگاه قالین میبافد. او گفت
بعضی کارگاه خالی کار میکنی.
خب چقدر وقت میشه؟
قریب 2 سال میشه کار کردیم دیگه. یه دیگه انسان تا سخت کست دیگه، ولی که خود کار کنی سخت نیست دیگه. آدم کمر دردم پای در مجبور دیگه کار میکنم از خاطر یک خرج خانه هم ترا
چند میگیرم مانه؟
گویا کمیترا نهی دیگه، این یادم دمو یک 12 ساعت یک هزار میخلد.
وای گفت که هر زن در این کارگاه ماهانه تنها قادر به بافت 3 متر قالین است و در بدل هر متر آن فقط 400 افغانی مزد دریافت می کند. سرایای 21 ساله یکی دیگر از قالین بافان در این کارگاه است. او که با لهجه ازارکی صحبت می کند تا صنف 7 هم درس خوانده. به گفته سرایا که به خاطر کمک شدن با پدر در تامین مخارج خانواده مکتب را نیمه تمام گذاشت. وای گفت که 2 سال می شود به جای رفتن به مکتب به این کارگاه می آید. سرایا که به علت تنفس مداوم گرد و خاک در کارگاه قالین بافی گلودرد شده، به درستی صحبت نمی تواند. او به رادیو آزادی چنین گفت:
پدر من تو روز مو در بیرون کار می کنم، قبیلن دیگه من خود من اینجا کارم به خاطر اقتصاد خانواده. دیگه
کار در اینجا چه قسم از براتون؟
دیگه خیلی سخت داده، مشکل ایجاد میکنه اگر نفع آدم مریض میشه.
هرچند صدها زن در بلخ و دیگر ولایت‌های شمالی مانند گلمان و سرایا با تحمل سختی و مشقت در تلاش رشد تولید قالین افغانی اند، اما تاجران قالین میگویند که شیوع ویروس کرونا کاروبارشان را صدمه زده. عبدالصبور حضرتی مدیر اجرایی شرکت تولیدی قالین افغان بازار در بلخ بر رادیو آزادی گفت که این شرکت سالانه 250 هزار متر مربع قالین تولید میکرد، اما حالا تولیدان به 50% کاهش کرده است. او میگوید که ویروس کرونا، محدودیت بر پروازها، بسته بودن دهلیز هوایی بلخ اروپا و بلند بودن تعرفه گمرکی بر مواد خام وارداتی بازار فروش قالین در داخل و خارج کشور را کمرنگ کرده. حضرتی علاوه کرد:
بلند بودن تعرفه گمرکی بسیار مشکل جدی بر ما شده. ما درخواست از وزارت تجارت کردیم به خاطر معافیت از یا و هم گفتن همکاری میکنیم. من تا 3 ماه است که ما اسنادای ما تا بالا در شعبات دولتی میگردن تا تابال ما موفق نشدیم که مافیات از زیر بگیریم.
اتحادیه قالین بافان در بلخ گفته که سالانه به طور مجموعی 2 میلیون متر مربع قالین در افغانستان تولید می شود که 50% این تولید مربوط بلخ و جوزجان است. ستار بگزاد رئیس این اتحادیه گفته که همه ساله 10,000 متر مربع قالین افغانی به پاکستان قاچاق می شود و با آرم و نشان آن کشور به بازارهای خارجی راه می یابد.